سلام، من علی بندری هستم. این 90مین اپیزود پادکست بی پلاسه. در اپیزود 90 رفتیم سراغ، یعنی برگشتیم به نویسنده های آشنا، رفتیم سراغ کتاب The Narrow Corridor، دالان باریک، نوشته دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون. کتاب خیلی موفقی بوده و هست، The Narrow Corridors: States, Societies and the Fate of Liberty. 4 سال پیش کتاب منتشر شده، کتاب خیلی مفصلیه، از نویسنده هایی که هم در دنیای دانشگاهی و هم در دنیای کتاب نوشتن برای مخاطب عام بسیار موفق بودن. هم کتاب چرا ملت ها شکست میخورندشون برای ما آشناست، هم اسماشون و کارهای دیگرشون. این کتابشون هم بسیار برای من جالب بود. حالا کاری که میخوایم در این اپیزود بکنیم اینه که کتاب رو میخوایم پیشنهاد کنیم و طبق معمول میخوایم به شما بگیم که اون چیزی که ما از این کتاب فهمیدیم، یعنی من و عباس سیدین از این کتاب فهمیدیم چی بوده. یک سری از نکات این کتاب مفصل و 500 خورده ای صفحه‌ای رو، برداشت خودمون رو ازش میخوایم برای شما تعریف کنیم. کامل نیست، همه نکته ها نیست، امیدواریم اشتباه نباشه فقط. و پیشنهادم میکنیم که اگر موضوعاتش و سوالهاش و مثالهاش مخصوصا برای شما جالب بود، برین و حتما کتاب رو بخونینش. مخصوصا مثالاش بسیار متنوع و متعدد، ما فقط یک چند تایش رو استفاده کردیم. خلاصه که هیچ وقت این پادکست جایگزین کتاب خوندن نیست، همیشه معرفی کتابه، همیشه پیشنهاد کتابه و دعوتی به خوندن کتاب. این بار کتاب دالان باریک آزادی، The Narrow Corridor. ممنون از شما که پشتیبان بی پلاس هستین، از ایران و از خارج از ایران کمک میکنید به پادکست. درود بر شما، به خاطر شماست که ما میتونیم ادامه بدیم. افتخار میکنیم حقیقتاً به همراهی شما و انگیزه میگیریم از شما برای ادامه دادن. دم شما گرم، بریم دیگه توی اپیزود. اسم این کتاب هست The Narrow Corridor، دالان باریک، یا دالان باریک آزادی، یا راه باریک آزادی بهش میگن. آزادی یک مفهوم محوریه توی این کتاب. تو ذهن من آزادی همیشه اینطوری بوده که یک مفهومیه در برابر دولت. یعنی وقتی میگیم یه جای آزادی هست، یعنی جامعه توش قویه، و وقتی جامعه قویه مردم قدرت دارن، لابد دولت ضعیفه دیگه، انگار جمعشون باید همیشه صفر باشه. یکی از چیزایی که من از این کتاب یاد گرفتم اصلاح همین نگاه بود. حرف آخر رو بخوایم اول بزنیم، بگیم این کتاب توی خط چی میگه. میگه اون آزادی که به توسعه منتهی میشه، آزادی نیست که از همچی وضعیتی بیاد که جامعه قوی باشه، دولت قوی نباشه، دولت ضعیف باشه. میگه آزادی و رونق، لیبرتی و پراسپریتی، اینا برای اینکه هر دو برقرار باشن، ما هم جامعه قدرتمند میخوایم، هم دولت قوی میخوایم. پس این کتاب درباره آزادی هست و درباره اون چیزی که بعد از آزادی میاد، درباره کامیابی یا ناکامی جامعه های مختلف، ملت های مختلف، در رسیدن به آزادی و در حفظ آزادی. ولی کتابی که حواسمون باشه دوتا اقتصاددان نوشتن، دوتا اقتصاددان خوشفکر معروف و بسیار مهم زمان ما نوشتنش. یعنی درباره آزادی هم که صحبت میکنه، در واقع تهش حواسش به جای دیگه است. و در نهایت این کتاب هم مثل کتاب دیگرشون که خیلی معروف شد، چرا ملت ها شکست میخورن، ته تهش درباره توسعه است و درباره پیشرفته. به آزادی هم از اون نظر دارن نگاه میکنن. اینطوری هم میبینن آزادی رو که آزاد کسیه که بتونه برای خودش و برای دارایی هاش تصمیم بگیره، نه نیاز به اجازه کسی داشته باشه، نه هیچی. همین آزادی رو داره و هم میتونه ازش استفاده کنه. یعنی من هم میدونم که شما نمیتونی واسه من تصمیمی بگیری، هیچ سیستمی، هیچ گروهی، هیچ کسی نمیتونه با زور، با فشار، با تهدید منو وادار بکنه به کاری. پایان سلطه است این آزادی، هم سلطه قدرت، سلطه قدرت دولت، هم سلطه هنجارها، هم سلطه رسوم و آیین و سنت‌ها و اینها چیزای دیگه‌ای که میتونن فشار اجتماعی بیارن. خیلی هم چیز مطلوبیه، خیلی هم چیز خوبیه، چیزی هم نیست که بگیم خیلی سابقه داشته در طول تاریخ دیگه. میدونیم چیز کمیابی هم هست و همه هم میفهمیم چیز خوبیه. ولی یه چیز دیگر هم میفهمیم، اونم این که آزادی همش آزادی هم خوب نیست. یعنی آزادی بی قید خوب نیست، برای توسعه خوب نیست، به خاطر اینکه جامعه یه کسایی رو لازم داره که ادارش کنن و این اداره کردن یعنی اینکه اینا یه مقدار از آزادی ما رو بگیرن. حکومت لازم داریم برای اینکه قانون اجرا بشه، برای اینکه اختلافات حل بشه. از یه جایی معلوممون شده که حکومت لازمه و مفیده و برای همین هم درستش کردیم. منتها حکومتایی که درست شدن استبدادی بودن همه اولش، اینطوری بوده که اونایی که قدرتمندتر بودن، اونایی که پولدارتر بودن، یک طوری کردن حکومت رو که از منافع خودشون محافظت بکنه و مواظبت بکنه، برن ثروت و قدرت خودشون رو بیشتر بکنن، برن بجنگن برای بیشتر کردنش. بقیه جامعه، مردم، خیلی کاری به کار حکومت نداشتن. کارشون با حکومت این بوده که یا بخوان دستش فرار کنن یا اینکه اونجا هستن و دارن استثمار میشن. یعنی حکومت یا نبود یا وقتی هم که بود استبدادی بود، از یک نیازی به وجود آمد، ولی وقتی قوی شد شد بلای جون مردم. یعنی نبودنش یه جور عذاب، ضعیف بودنش یه جور عذاب، قوی بودنش یه جور عذاب. چون قوی که میشد دیگه همه اون آزادی و لیبرتی رو میگرفت ازمون و بعد جامعه لازم بود که این رو بگیره از حکومت. حکومت خودش که نمیاد آزادی رو بده، اون نخبگان و الیتی که دارن حکومت میکنن خودشون نمیان بدن، جامعه باید این رو بگیره و برای اینکه اینو بگیره باید قوی باشه. اینش حرف عجیبی نیست. اونجاش جالبه که فکر نکنی که حالا که جامعه تونسته آزادی رو از حکومت بگیره پس حکومت ضعیفه، یعنی حکومت باید ضعیف باشه که بشه ازش آزادی رو گرفت. حرف کتاب اینجاست که مهم میشه، که میگه نه، اتفاقا حکومت هم باید قوی باشه. اگه حکومت ضعیف باشه بازم اون چیزی که میخوایم از توی این در نمیاد. میگه آزادی برای اینکه شکل بگیره، برای اینکه دوام پیدا کنه، هم باید دولت توانمند باشه، هم جامعه. جامعه باید قوی باشه که بتونه حکومت رو کنترل بکنه. اگر نتونه مهارش بکنه، اون قیدهای قانونی، هر چقدر هم شما قید قانونی بذاری و مشروطش بکنی و تفکیک قوا بکنی و اینا جواب نمیدن. حرف کتاب اینه که، یعنی اصلا کتاب درباره اونجور قید گذاشتن بر قدرت صحبت نمیکنه. میگه این مکانیزمای کنترلی میتونن جواب ندن. شما میتونی همه اینا رو تو قانون داشته باشی ولی بازم حکومتت انقدر قدرت داشته باشه انگار هیچ قیدی به دست و پاش نیست. حالا به این هم جلوتر میرسیم. ولی برگردیم دوباره به اسم کتاب که این تصویرش توی ذهنمون یه خورده کامل بشه. فعلا یه برداشت خیلی سطحی و ساده از کتاب. میگه راه باریک آزادی، یعنی آزادی یه دروازه نیست، یک در نیست که ازش رد بشی بگی اینجا که رد شدم دیگه جامعه ما آزاد شد، به آزادی رسیدیم، آزاد و رها هستیم. نه، آزادی یک راه باریکیه که دو طرفش در است. اگر قدرت دولت زیاد بشه، این ممکنه هول بده بندازه جامعه رو توی دره استبداد. اگر قدرت جامعه زیاد بشه، میتونه هول بده جامعه رو بندازه توی دره هرج و مرج و آشوب و آنارشی. باید جامعه بتونه روی این راه باریک، روی این مسیر باریک راه بره، مسیری که دو طرفش پر از خطره، روی این راه باریک آزادی راه بره و هر دو رو قدرتمند داشته باشه، با قدرت این دوتا نیرو بگیره که بره جلو و قدرت یکیشون هم از دیگری بیشتر نشه که پرتش کنه توی دره. و یه تفاوت دیگر راه با در و دروازه هم اینه که راه یک مسیر دیگه، یعنی وقتی که میفتی توی راه کار تمام نمیشه، مدام باید مراقب باشی که از این راه بیرون نیفتی. یک تلاش هر روز است روی یک راه باریک، تلاش مداوم روی یک مسیر باریک برای رسیدن به آزادی. ایده دیگه یک خطی و خیلی خلاصه یک کتاب اینه. ولی یه خورده بریم توی جزئیات، یه خورده کنجکاوی بیشتر بکنیم، هم مثال ببینیم هم مفهومهای تازه ببینیم که مطلب نویسنده ها رو بهتر متوجه بشیم. یک سوال ولی، چرا دولت اصلا باید قوی باشه؟ ما میگیم دولت باید یک هیولای قدرتمندی باشه که مهارش کنیم. خب چرا اصلا قویش کنیم که بعد بخوایم بزنیم تو سر خودمون که مهارش کنیم؟ اگه نباشه چی میشه؟ اگر آزادتر باشیم چی میشه؟ بریم چند قدم عقب ببینیم اصلا حکومت رو برای چی درست کردیم. بریم از آقای توماس هابز بپرسیم، از متفکرین عصر روشنگری. ایشون میگفتش که طبیعت بشر یه طوریه که اگر قدرت مرکزی قوی نباشه، اگر دولت هیولایی نباشه، آدم‌ها هم دیگه رو میخورن. حالا نمیگفت میخورن، میگفت زندگی خشن میشه، زندگی کوتاه میشه و زندگی فقیرانه میشه، همونطوری که در بیشتر تاریخ بوده. یه کتابی داشت به نام لوایاتان و اینجا میگفتش که مثلا حکومت ها اینطوری میشه که شکل میگیرن و اینها، و میگفت در شرایطی که حکومت نیست، هرج و مرج حاکم میشه بر رفتارها و تعاملات انسانی تا اینکه آدم‌ها یه جایی با هم توافق کنن، آزادی خودشون رو به دست خودشون و با تصمیم خودشون بدن به حکومت و یه حکومتی درست بکنن، یا اینکه از دل این آشوب و هرج و مرج و جنگ‌های اینا یه گروهی یک نفری بیاد و بر بقیه غلبه کنه و آزادیشون رو بگیره و قانون رو حاکم کنه. اسمش هم گذاشت لوایاتان. از قول ایوب در کتاب مقدس آمده که یک هیولای دریایی عظیم الجثه‌ای هست به نام لوایاتان، همه ازش میترسن. هابز میگفت بهتر یک همچین هیولایی داشته باشیم و ازش بترسیم تا اینکه نداشته باشیم و بخوایم از هم بترسیم، از جنگ بترسیم. هابز چیزی که حالا بیشتر ازش میترسید و نگرانیشو داشت جنگ بود. در قرن‌های بعدی نگرانی از آنارشی و هرج و مرج جای اون رو گرفت. هابز میگفت هیولا بیاد جلوی جنگ بگیره، نباشه همه با هم در جنگن. دو نفر یه چیزی رو میخوان که فقط یکیشون میتونه داشته باشه، یا باید بیفتن به جون هم یا باید یه راهی برای حل این تعارض پیدا بکنن. حالا متفکرین امروز مثل هابز فکر نمی‌کنن. این کتاب هم میگه که این تصویر و روندی که هابز توصیف کرده بود همه جا این شکلی نیست. یعنی ما هم یه جاهایی داریم که حکومت هست و هیولا هم هست و جلوی آشوب رو هم نگرفته، آشوب و هرج و مرج و ناامنی هم هست. یعنی اینطوری نیست که هیولا داشتن مسئله تو حل کنه. و هم یه جاهایی رو داریم که حکومت نبوده، هیولایی نبوده و اتفاقا هرج و مرج و آشوب خاصی هم نشده، اتفاقا امنیت هم آمده، تا یه حدی رونق اقتصادی هم آمده. چطوری آمده؟ مثلا اینطوری که یک سنت‌هایی، یک رسومی، یک آدابی هستن توی جامعه که اینا اومدن کار نظم برقرار کردن رو انجام دادن. مثلا در غرب آفریقا در جامعه‌های قبیله‌ای، مثلا در ساحل آج که ریش سفیدا با یه سنتی میان مسائل رو حل می‌کنن، دولتی نبود در قرن 19، لوایاتانی اونجا وجود نداشت، ولی انقدر این سنت‌ها کنترل داشتن که مثلا تونسته بودن یک امنیتی درست کنن، یه مسیر تجاری امنی درست بشه به امنی مسیرهای تجاری اروپایی قرن 19 با همون آداب و رسوم و سنت‌های نسلن در نسل و هنجارهای سنتیشون و اینها. این رو اسمشو میذاره کتاب Cage of Norms، قفس هنجارها. یعنی هنجارهای اجتماعی خودشون یه قفسی درست میکنن که جامعه آشوب نشه. از این نظر که هر جو مجاجرشون میگیره خب خیلی خوبه، ولی قفس دیگه، یعنی آزادی در کار نیست. قفس کلن اسمشو میذاره قفس چون میخواد بگه چیز خوبی نیست، محدودیته. یه کاری که میخوای بکنی رو میکنن که از بین بردن یک سری امکان جنگ و آشوبه، ولی این سنت ها یه سری چیزهای دیگری هم میارن وسط که اونا هم ضرراش کم نیست. اتفاقا برای یه گروهی که معمولا کم قدرت ترین گروه های جامعه ممکنه باشن، مثل زنها، این سنت ها خیلی خشونت ها و بی‌عدالتی های زیادی میاره و اینو قشنگ میتونه کتاب توی موضوعات مختلف و توی نمونه های متفاوت نشون بده. کم نداشتیم از این سنت های چشم در برابر چشم و خون در برابر خون و خون بس و ناموس قبیله و اینا، که اینا یه فایده هایی داشتن. اینا یه قفس هنجاری درست کرده بودن جلوی خیلی از هرج و مرجا و آشوب ها و درگیری ها رو گرفته بودن و میگیرن هم، منتها به یک هزینه بسیار گزافی برای یه بخشهایی از جامعه. خیلی از این رسوم و نرم‌های اجتماعی دیدیم میشن ظلم دوچندان علیه مثلا زنها، علیه اقلیت‌های مختلف جامعه، و اینطوری نه تنها به آزادی نمیبرند، بلکه خب نهایتاً برعکس محدودتر هم میکنن مردم رو. و اون وقت خیلی وقتا این تنجارها خودشون میشن ترمز توسعه، جلوی رونق رو میگیرن. سنت روستایی شما میگه مثلا برای اینکه جلوی یک سری اختلافات رو بگیره، گفته بوده که هر کی گندم بیشتر برداشت بکنه باید با بقیه قسمت بکنه. این واقعا هم خیلی خوبه، چون که جلوی اینکه آدما بپرن سر گردن هم دیگه و مثلا یکی خیلی نداشته باشه این حرفا رو میگیره. ولی خب این هیچ انگیزه ای هم نمیذاره که کسی بیشتر برداشت بکنه. مشخصه که داره قفس درست میکنه این هنجاره. یا خیلی جاها این قفس هنجارا جلوی خشونت رو میگیره، ولی یه نابرابری اجتماعی درست میکنه که خب راه به آزادی نمیبره. نمیشه ازش انتظار توسعه داشت، نمیشه ازش انتظار رونق داشت. بر همین هم اتفاقا حالا بعدن میبینیم یه چیزی که از دولت قوی میخوایم اینه که بیاد این قفس هنجارها رو هم بشکنه، یعنی بتونه کارکردی رو که این قفس هنجارها داشته منتقل بکنه به نهادهای دیگه، این قفسهای درد سرساز رو از مناسبات اجتماعی حذفش بکنه. این یک مثالی بود برای اینکه نشون بدیم که اینطوری نیست که هر جای دولت نباشه هر جمعه جمع باشه. اینطوری هم نیست که هر جایی که دولت باشه هر جمعه جمع نباشه. باز کتاب مثال داره، جلوتر هم باز میبینیم یه جاهایی که دولتایی هست، در شکل و قیافه هم به نظر همه چیش هم میزونه و دولت و وزارت و سفارت و یه بوروکراسی داره و همه چیش به یک دولت درست حسابی میخوره روی کاغذ، منتها وقتی در عمل نگاه میکنی جلوی هرج و مرج و آشوبی رو نتونسته بگیره و اون تو همون قدی هرج و مرجی که میشه از یک جامعه بدون دولت انتظار داشت. حالا ولی این ایده هابز رو قبول ندارن، ولی اینو قبول دارن که ما دولت قوی و هیولا رو لازم داریم. لازمش داریم ولی کافی نیست. در کنارش ما جامعه قوی رو هم میخوایم. جامعه قوی رو میخوایم که به این هیولایی که داریم پابند بزنه، بکشتش در زنجیر. دولت قوی رو میخوای که قانون رو اعمال کنه، که رفع اختلاف کنه، که جلوی خشونت رو بگیره، زورش خیلی زیاد باشه، ولی جامعه قوی رو میخوای که پاشو ببنده، در زنجیرش بکشه، در کنترل جامعه باشه، هیولا رو مهار کنه. وقتی میبینه این دولت داره از حد خودش خارج میشه، جامعه بکشتش، اعتراض کنه، با قدرت اجتماعی، با نهادهای مستقلش اگه لازم شد راهپیمایی کنه، بیاد خیابون خیزش کنه اگر لازم شد. یعنی از قدرت جامعه هم که صحبت میکنیم، نهادها هستن، نهادهای محلی و نهادهای صنفی و نهادهای مدنی و اینا که کتاب روش خیلی تاکید میکنه، اینا هستن، ولی اینا بخشیش هستن. قدرت بخشهای دیگه جامعه هم هست که اعتراضه، که راهپیمایی کردنه، که فشار رسانه‌ای آوردنه. اصلا یه کار رسانه هم همینه که صدای جامعه باشه وقتی جامعه اعتراضی داره به چیزی، که بتونه قدرت جامعه رو اعمال کنه، فشار بیاره روی نخبگان و روی گردانندگان حکومت، هم قدرت‌های نهادی پس، هم قدرت‌های بی‌نهاد، و هر دو اینها هم لازمه. اصلا وقتی میگه قانون اساسی و نهادهای قانونی و تفکیک قوا کافی نیست برای زنجیر زدن به هیولا، برای این میگه که میگه جامعه اگه قدرت نداشته باشه، قدرت خارج از این نهادها رو نداشته باشه، این نهادها هم کاری از پیش نمیبرن. یعنی انتخابات هم ممکنه برگزار بشه، یه سری نهاد صنفی هم هستن، یه دامنه محدود فعالیتی هم دارن، ولی اینا اصلا زوری ندارن که زنجیری بر هیولای قدرت بزنن، پابندی بهش بزنن. رو کاغذ همه زورشون. خود مردم جامعه باید قدرت داشته باشن فراتر از این نهادها، که اگر از عملکرد حاکمشون و قانونگذارشون خوششون نیامد، بتونن از کار برکنارش بکنن، هم توانش رو داشته باشن و همین که امکانش رو داشته باشن اصلا بشه که این کار رو کرد. هیولایی میخوایم پس در زنجیر. هیولای در زنجیر به اندازه هیولای دولت‌های قدرتمند مستبد وحشیه، به اندازه اونها کنترل میخواد. اینطوری نیست که دولتش دولت مهربونی باشه، دولت خوشقلبی باشه، به فکر مردم باشه، اینطوری نیست. این هیولای همونقدر زور داره و همونقدر هم میخواد که زورش رو بیشتر بکنه، ذاتش اینطوریه. منتها دستش بسته است، منتها پاشو میبندیم. اگر دست و پاشو نبندی، قش میکنه به سمت استبداد. اونجا هم لویاتان اولش که نبود، جای دولت قدرتمند نبود، بعد که بود بیشتر قش میکرد به سمت استبدادی، چون طبیعتش اینه. از موجودی که طبیعتش اینه نمیتونی انتظار داشته باشی بهت آزادی بده، آزادی رو باید قدرت داشته باشی که ازش بگیری. حرف کتاب اینه. ولی خب این کتاب بیش از 500 صفحه است و برای توضیح این ایده خیلی ایده های دیگه و مثال های مختلفی رو میاره و استفاده میکنه که نگاه کردن به اونها هم لازمه، هم بسیار آموزنده، فراتر از همین ایده یک خطی کتاب.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
هیولای در زنجیر. هیولای در زنجیر، هیولای با پابند، این چیزیه که جامعه، تقریبا جامعه بشری، تازه بهش رسیده. پدیده نادر و کمیابیه و هر جا هم که آمده با تلاش و تقلای خیلی زیادی آمده. حالا وضعیت چند تا کشور مختلف و جاهای مختلف دنیا از این نظر نگاه بکنیم، چون مشخصه دیگه همه هیولای در زنجیر ندارن. بعضی ها که کلن ندارن، یعنی اصلا وارد این که دولت قوی بتونن بسازن نشدن. بعضی ها دارن ولی انگار ندارن، یعنی لویاتان غایب دارن به قول کتاب. بعضی ها دارن ادای قوی در میاره ولی پوچه، تو خالی، لویاتان مقوایی دارن به قول کتاب. بعضی ها دارن، قوی هم هست مقوایی هم نیست، ولی فقط لویاتان قویه، فقط دولت قویه، جامعه ضعیفه. و همه اینها و بسیاری شرایط دیگه شرایطی هستند که از توش آزادی و توسعه پایدار در نمیاد. بریم چند تا از اینها رو ببینیم. مثلا اول بریم همین جاهایی که لویاتان غایبه، یعنی انقدر ضعیفه که انگار نیست. مثل کجا؟ مثل یک دوره‌هایی از تاریخ معاصر سومالی، مثل افغانستان اواخر قرن بیستم تا قبل از دور اول طالبان، مثل کنگویی که میگه در 2010 پایتخت تجاوز دنیا بود، انقدر ناامن بود. دولت داشت ولی دولتش انگار خواب بود، کاری ازش نمیامد. میگه به جوک میگفتن کنگویی ها که بعد از این که از استعمار بلژیک آزاد شدیم، قانون اساسی پیدا شد در کنگو، قانون اساسی دار شدن، میگفتن که آره این قانون اساسی ما 15 بار عوض شده اما یک اصل ثابت داره، اون هم اینه که خودت باید هوای خودتو داشته باشی، کسی به فکر کسی نیست، کسی کاری نمیکنه از تو محافظت بکنه، خودتی و خودت. که خب خنده داره دیگه، اگه قرار من خودم حواسم به همه چی خودم باشه، مواظب خودم باشم، پس دولت چی کار است؟ دولت خوابه. اسم اینو کتاب میذاره لویاتان غایب. دولت هست ولی انگار نیست. دولت هست، یک دست یک سری از قدرتمندان، اینا چی کار دارن میکنن؟ اینا افتادن روی منابع، نشستن سر سفره و ده بخور. چند تا مثال میزنه کتاب از این نمونه ها. دولت هست ولی اصلا کار خودش رو این نمیبینه که بیاد مثلا از مردم محافظت بکنه، اختلافات حل بکنه. کارش اینه که مخالفینش رو بکشه و کارش اینه که منابع طبیعی کشور رو غارت بکنه. اصلا برای اینی که رفته حکومت درست کرده. اینا یه نمونه خیلی واضحه از این که جلوی مشکل رو همین که دولت داشته باشی جلوی مشکل گرفته نمیشه، به خاطر اینکه میشه که دولت باشه ولی انگار که نیست. و حالا تازه اینا جاهایی که دولت عملا غایبه، لویاتان نیست. میتونه دولت از این حاضرتر باشه، میتونه ویترین درست درمونی داشته باشه، دستگاه اداری روالی داشته باشه، ولی بازم نتیجه مثل این باشه که انگار دولت نیست. یعنی مثل لویاتان غایب نیست، مثل سومالی نیست که اساسا ویترینی هم در کارش نباشه. اینجا مثلا ونزوئلا، روی کاغذ اتفاقا ممکنه که دولت خیلی هم سفت و قوی و بوروکراسی بزرگ و اینا به نظر بیاد، ولی در عمل در اون کارهایی که از دولت انتظار داری بسیار فشل و ناتوان، و از دولت ضعیف ناتوان نمیتونی انتظار توسعه داشته باشی. حالا توسعه که سهله، معمولا این دولت ها در یه جای دیگه در کارهای پایه خودشون هم میمونن، اصلا دیگه ظرفیت اینو ندارن که هیچ برنامه موفقی رو اجرا بکنن. توسعه به کنار، ما توسعه رو گفتیم قبلا هم، رشد و شکوفایی اقتصادی انگیزه میخواد برای سرمایه گذاری، انگیزه نوآوری میخواد، یه امنیتی میخواد. حکومت توانایی وقتی نباشه، ظرفیتی نداشته باشه، اصلا این انگیزه ها به وجود نمیاد. قانونی اگر نباشه که بخواد از حقوق مالکیت محافظت بکنه یا در منازعه ها داوری بکنه، اصلا نمیشه فضای رشد اقتصادی درست کرد. یا یه مثال جالب دیگه داره کتاب از این لویاتان مقوایی از آرژانتین. البته کتاب، حواستون باشه، کتاب مال سال 2019. میگه آرژانتین، شما به نهادها و به ساختار دولت و اینا نگاه میکنی، یه دولت درست حسابی داری انگار، ولی توش که میری معلوم میشه که فاجعه چقدر عمیقه. میگه رفتن توی اداره مثلا تأمین اجتماعی، آدمایی که رفتن اونجا کار اداری بکنن، مثلا یارانشون رو بگیرن یا هرچی. میگه میری اونجا با همه این مراجعین صحبت میکنی، میبینی همه کلافن، همه میگه ما آویزونیم، مثلا این کارمندا معلوم نیست کی کار میکنن، تا ساعت 10 دارن صبحانه میخونن، بعد که میان پشت باجه همش دارن با هم حرف میزنن، ما معلوم نیست چه مدرکی باید بیاریم. یکی میگه مدرکت مهر نداره پس کارت نمیشه، اون یکی میبینی مدرکش مهر نداره کارش انجام میشه، اون یکی میبینی اصلا مدرکه رو نمیده کارش انجام میشه. هیچ روالی در کار نیست، هیچ سیستمی نیست که ما بفهمیم کی باید بیایم، همش باید سر بزنیم پیگیری کنیم. یک صفی مثلا جلوی در این اداره باید درست بشه صبح به صبح که آدما بدونن به نوبت برن سر کار. این مسئله ساده صف و این سازمان نمیتونه حل بکنه. یه روز میگن از 6 صبح بیاین اینجا منتظر باشین، هفته بعد میگن برین تو خیابون جمع نشین، یه روز دیگه میگن اصلا صف ممنوعه، هر کسی باید سر ساعت بیاد، بعد دوباره سر ساعت میری کار نمیشه، میگن برین بیرون صف درست کنین. میگه این یه دولتیه که انگار هست، اتفاقا زرق و برقش هم زیاده، ادعاش هم زیاده، ولی توش که میری میبینی پوچه، لویاتانه، ولی لویاتان مقواییه. یا یه مثال دیگه میزنه از کولومبیا، از اداره های دولتی، که میگه دیگه انقدر درصد افرادی که با فامیل بازی و دوستای اینو بیار و اینا استخدام شدن زیاده که دیگه کاراشونو نمیتونن پیش ببرن. میگه یه پروژه راه داشتن چند دهه طول کشیده، یه بار پیمانکاره کار نکرده، یه بار یکی اومده پولو بالا کشیده رفته، یه بار ساختنش آشغال ساختن پولا ریخته، یه بار وسطش با پرو درگیر شدن گفتن اوه این پروژه خیلی مهمیه بودجه بیشتر بریزیم، بودجه بیشتر رختن، هزینه بیشتر کردن، باز تموم نشده، یکی اختلاس کرده، یکی پولو برده، بردنش تو طرح‌های ملی بودجه بیشتر گرفتن، باز 20 کیلومتر 30 کیلومتر ساختن. تهش اینه که چند دهه درگیر ساختن یک راهن و نتیجهش اینه که آدمای این وسط فقط اومدن ثروتمند شدن و جیبی پر کردن و رفتن. کشوری که دولت داره، ارتش داره، بوروکراسی داره، وزیر داره، انتخابات برگزار میکنه، دولت قوی که میگیم همینو میگیم دیگه، انتظارمون همینه، همه اینا رو داره، ولی وقتی توشو نگاه میکنی میبینی از کارهای پایه‌ای که یک دولت باید بتونه بکنه رو اینا نمیتونن بکنن. حکومت هست، اعمال قدرت هم میکنه، اما در عمل کار نمیتونه بکنه. یه بحث جالبی هم میکنن که چی میشه که یک جاهایی لویاتان مقوایی درست میشه. دو تا عامل مهم دربارش میگن. یک میگن این که یک ساختار سلسله مراتبی توی جامعه باشه که یک گروهی رو حاکم کنه بر گروه دیگری یا بر بقیه مردم. و یکی دیگه این که ترس از بسیج عمومی وجود داشته باشه. یعنی حاکم انقدر بترسه از مردم که همه مناصب حکومتی رو پر کنه از طرفدارای خودش، یعنی به هواداران خودش مدام اصطلاحاً رشوه سیاسی بده. وقتی این کارو بکنه دیگه ظرفیتی برای اینکه کارهای اساسیشو بکنه، مسئله ها رو حل بکنه توش نمیمونه. بر همین لویاتانه هست و قیافش هم هست و اندازش هم هست و ادعاش هم هست، ولی از نظر کارکرد اصلا انگار که نیست. اون بستری که این لویاتان مقوایی توش درست میشه، هیولای مقوایی درست میشه، جایی که نه جامعه ظرفیت و توانایی داره نه حکومت داره. بر همینم هیولای اصلا پوچه، مقواییه، همه هم میدونن پوچه، همه میدونن ضعیفه، ولی جامعه هم ضعیفه، انقدر ضعیفه که حتی این لویاتان مقوایی رو نمیتونه بندازه. دستگاه سرکوب آشفته است، دستگاه سرکوب در همه، ولی بر همون هم نمیتونه این جامعه ضعیف غلبه بکنه. لویاتان و مقوایی جزئیاتش که بخونیم توی کتاب میبینیم بدترین ویژگی های همه اینها رو با هم داره. هرچی قدرت داره قدرت سرکوبه، هرچی قدرت داره برای اعمال زوره، همه ی توان دستگاه عظیم و هیولایی دولت پشت اینه که اعمال زور بکنه و برای همین در کارهای پایه‌ای خودش مونده. و بعد توی اون کاری هم که داره میکنه هی توان کار کردنش کمتر و محدودتر میشه. دیگه اون نظم و امنیتی که مثلا یک لویاتان ستمگر، یک لویاتان استبدادی اگر شما داشتی بدون قید میتونست یک نظم و امنیتی برقرار کنه، از یه جایی میبینی این مقوایی اون کار هم نمیتونه بکنه. این کار نمیتونه بکنه، یعنی زوری دیگه نداره، ولی جامعه هم ضعیفه، نمیتونه میزونش بکنه. این دیگه هم برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بده، هم برای اقتصاد بده، و از اون طرف هم دوباره این جامعه رو ضعیفتر و ضعیفتر هم میکنه. در این جامعه‌ای که شما سرمایت امنیتی نداره، معلوم نیست اگر چیزی در بیاری اصلا بتونی نگهش داری یا نه، یکی بیاد از دستت بزنه ببره، خب معلومه که صنعت نمیتونه رونق بگیره دیگه، معلومه که رشد اقتصادی نمیشه از اینجا انتظار داشت. مخصوصا اینو در دولت‌هایی میبینیم که در کشورهای در حال توسعه ادای هیولای استبدادی در میارن، ادای دولت قدرتمند در میارن. دولت پوچه، هیولای مقوایی، از قدرت گرفتن جامعه میترسه، پس جامعهش فرصت نمیکنه قوی بشه، نهادهای مستقل درست بکنه. تحشیم میشه که نه دولت قوی دارن نه جامعه قوی دارن. اینا اصلا توی دالان نمیفتن. مخصوصا کتاب میگه نمونه اینها توی جاهایی که سابقه استعمار دارن خیلی زیاده، به خاطر سابقه دولت‌های استعماری و به خاطر شکل نهادهایی که استعمار میسازه و توزیع قدرتی که توی جامعه میاره. اینا رو توی جامعه هایی که در گذشتهشون استعماری بودن، کشورهایی که مستعمره بودن، توی اون کشورها خیلی شبیه اینها رو زیاد میشه دید. پس لویاتان میتونه غایب باشه، باشه ولی انگار نباشه، میتونه مقوایی باشه، قدرت سرکوب داشته باشه ولی از انجام کارهای پایه‌ایش ناتوان باشه، یا میتونه قوی باشه. و اگه قوی باشه میتونه هیچ مهاری، هیچ پابندی، هیچ کنترلی نداشته باشه که بشه سیستم استبدادی، و میتونه هم قوی باشه و در زنجیر باشه. حالا یه خورده‌ای به این دوتا نگاه بکنیم، با مثال بریم ببینیم دولت قدرتمندی که جامعهش هم قویه، مثال‌های مطلوب و محبوب کتاب دربارش چیه، و دولت قدرتمندی که جامعهش ضعیفه چی شده که همچین شده، چرا کتاب فکر میکنه که توسعه در این کشورها پایدار نمیتونه باشه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
خب، اگر حرف کتاب رو بپذیریم که اون چیزی که مهمه اینه که قرار بگیریم در دالان باریک آزادی، یک سوال اینه که کیا تونستن این کار بکنن؟ وقتی نگاه میکنی کتاب مثالهایی داره، حالا از یونان باستان تا آمریکا، و بیشتر مثالهاش از اروپا هستن. خودش البته توضیح میده کتاب که این فقط پدیده اروپایی نیست، از جاهای دیگه هم مثال میزنه ولی بیشترشون از اروپا هستن. و خب یه سوالی که پیش میاد طبعاً اینه که چرا؟ برای اینم کتاب یک توضیح خیلی جالبی داره، برمیگرده به تاریخ اروپا، تاریخ اروپای بعد از سقوط امپراتوری روم. و اون جاهای کتابم بود که راستش من موقع خوندنش خیلی خوشحال بودم که به خاطر کارهایی که توی یوتیوب کردیم از تاریخ فرانسه و تاریخ ایتالیا و تاریخ آلمان و تاریخ اروپای قرون وسطا و این کارهایی که انجام دادیم، باعث شده که من یه مقدماتی داشته باشم که بتونم بفهمم کتاب چی میگه و یه چیزهایی رو به هم وصل کنم، حرف نویسنده ها رو حداقل بهتر بفهمم. چون حرفشون واقعا جالبه، هم در بررسی ملت‌هایی که تونستن لویاتان در زنجیر درست کنن، هم در بررسی اونهایی که نتونستن. یه خورده باید نگاه کنیم به تاریخ اروپا. میگه اینکه اروپا، مخصوصا اروپای غربی و اروپای شمالی، آمد توی این دالان باریک، این فرایند کندی بود و خیلی هم پر درد و هزینه بود. اینطوری نبود که مثلا اولا اینطوری نبود که وقتی شروع شد بگن که خب افتادیم توی دالان و مثلا افتادیم تو مسیر پیشرفت. الان بعد از قرن هاست که ما نگاه میکنیم میگیم که نقطه شروع احتمالاً اونجا بوده. و برامون سوال میشه که چرا اروپا بوده؟ اروپا چه اتفاق خاصی در اروپا افتاد؟ اروپا نه در ابداع کشاورزی پیشتاز بود، نه تاریخش رو که نگاه کنی در ابداع شهر و شهرنشینی پیشتاز بود. حتی روم رو که نگاه بکنی قدرتی بود اطراف مدیترانه، خیلی در غرب و شمال اروپا واقعا کاری نداشت، مگر اینکه حالا بخواد بره با قبایل جرمنیک ترایبز با اینها درگیر بشه که بهشون میگفتن اینا بربرن و بی‌تمدنن و اینها. پس چی شد که این قصه از اروپای غربی و شمالی شروع شد؟ جواب کتاب به این سوال خیلی بر من تازه بود. جوابش برمیگرده به اروپای بعد از سقوط امپراتوری روم که توش قدرت میفته در اروپای غربی دست قبائل جرمنیکی که توشون نهادهای قدرتمندی بوده که دولت نبودن، یعنی یک سنتی اونجا وجود داشته که سنت شبیه سنت پادشاهی رومی نیست که یک قدرت متمرکز قوی دست یک کسی باشه، نه، گروه های جامعه هستن که یه خورد قدرت بین اینا توزیع شده، حتی ممکنه فرماندهشون یا پادشاهشون انتخابی باشه، یا ممکنه در بعضی موارد در شرایط غیر جنگی اصلا پادشاه نداشته باشن، فقط وقتی میخوان برن به جنگ فرمانده داشته باشن، و این خیلی متفاوته با وضعیتی که رومی ها داشتن. کتاب میگه علت اینکه اروپای غربی و شمالی تونستن بیفتن توی دالان باریک، اون هیولای در زنجیر رو درست بکنن، این بود که هیولاشون، قدرت هیولاشون میراث امپراتوری روم بود و در ادامش کلیسای کاتولیک بود، قدرت مرکزی قوی از اونجا اومد سنتش، و از این طرف وقتی امپراتوری روم افتاد قبائل جرمنیک بودن که اومدن قدرت گرفتن در اروپا، و اینا این سنت مشارکت سیاسی رو داشتن، سنت این که بجز قدرت در رأس، قدرت میتونه از جاهای دیگه هم بیاد، میتونن گروه های دیگه هم در جامعه قدرت داشته باشن. این از اینها اومد و میگه اینا هر کدوم شدن یک لبه قیچی، هیچ کدوم اینا به تنهایی کافی نبودن، هیچ کدوم یه لبه قیچی نمیبره، ولی در کنار هم اینها صحنه رو برای ظهور هیولای در زنجیر فراهم کردن. قدرت مرکزی قوی سنتش از روم باستان میامد، در کلیسای کاتولیک بود، جمع شد با قدرت از پایین به بالا و توزیع شده‌ای که سنتش در قبایل جرمنیک بود، و نتیجه از حاصل جمع این دوتا بیشتر بود، نتیجه شکل جدیدی از قدرت بود که همون قدرت هیولایی رو داشت، همون وقت یه بندی بهش میزد، یه پابندی بهش میزد. تاریخ فرانسه رو که نگاه کنیم، فرانک هایی که حاکم شدن بر فرانسه، فرانسه رو، پادشاهی فرانسه رو بعدن درست کردن، اینا اینطوری شد که رسیدن به دالان باریک آزادی. اصلا اولین نشانه های قدرتمند رو این کتاب در اروپای قرن 8 و 9 میبینه، اروپایی که شارلمانی در سال 800 توش تاجگذاری کرده، یک قدرت گسترده متحدی درست کرده که توزیع قدرت توش یه چیزای جدید جالبی هست، یعنی توش یه اسمبلی هایی برگزار میشه، یک مجمع هایی برگزار میشه، گروهی از مردان قدرتمند جامعه جمع میشن، درباره امور با شاه صحبت میکنن، سوال میکنن، جواب میگیرن، نظر میدن. میگه این سنتیه که از قبایل جرمنیک آمد و بعد در همین قبایل جرمنیک ادامه پیدا کرد، که حکومت یه ورودی میگرفت از جامعه، حالا از یه گروهی از جامعه میگرفت، از اشراف میگرفت، از نظامیا میگرفت، از نخبگان جامعه، از یه گروه معدودی از مردها فقط میگرفت، ولی اینطوری بود که برای یک سری از تصمیمات مهمش نظر مساعد اینها رو لازم داشت. هرچی تصمیم مهمتر، تعداد آدمایی که باید همرأی می‌شدن بیشتر. حکم اعدام اگر می‌خواستن بدن مهم بود، توی همین اسمبلی‌ها بررسی می‌شد. این سنتی بود که رومی‌ها نداشتن. توی کتاب‌هایی که رومی‌ها درباره جرمن‌ها نوشتن می‌بینیم که چقدر متعجب بودن از اینکه اینا اینطوری دارن اداره می‌کنن، شاهشون رو انتخاب می‌کنن یه جاهایی. اینا تفاوت‌های مهمی بود بین روم و این قبائل. ادعای کتاب اینه که ترکیب این دوتا شد نسخه پیشرفت اروپا. خیلی به نظرم داستان جالبی داره درباره اروپا میگه. جالبتر میشه وقتی مقایسش میکنی با بقیه دنیا. مثلا با چین مقایسش میکنی. چون ادعای کتاب اینه که چین در دالان نیست دیگه. میگه چین هیولا داره، دولت خیلی قدرتمند داره، ولی جامعه قدرتمند نداره. بندی پابندی به این هیولا نزده. برای همینم تجربه چینی به لیبرتی، به آزادی منجر نمیشه. دولتی به قدرتمندی دولت چین یه کارایی رو نمیتونه بکنه. چون جامعه قوی نیست نمیتونن جلوی فساد رو بگیرن، به خاطر اینکه مبارزه با فساد فقط کار دولت نیست، نیازمند اینه که دولت با جامعه همکاری کنه و نیازمند اینه که جامعه قوی باشه، یعنی دولت اجازه داده باشه که جامعه قوی بشه. اگر جامعه و دولت بازی بینشون بازی جمع صفری باشه، یعنی دولت ببینه که جامعه قوی شدنش یعنی من باید ضعیف بشم، بازی جمع صفر بین اینها باشه، وضعیت خطرناک میشه. نهایتاً میگه هر دو اینها ضعیف میشن. اولش جامعه ضعیف خواهد شد، دولت نمیذاره جامعه قوی بشه، ولی در نهایت چون جامعه ضعیفه، در نهایت دولت هم ضعیف خواهد شد. داستان رو هم فقط در امروز چین نمیبینه، میره در تاریخ چین. حالا در تاریخ چین خیلی میره عقب، من واقعا اونقدر نمیخوایم توی جزئیاتش بریم اینجا، ولی میگه که اگه تو تاریخ چین نگاه بکنی، اینطوری نیست که مثلا همش اینا در حال سرکوب جامعه بوده باشه حکومتشون، ولی اینطوریه که حکومت چین در خیلی از دوره‌ها کلن از جامعه ورودی خاصی نمیگیره. سیستمی وجود نداره که جامعه بتونه به دولت ورودی بده. رابطه دولت و جامعه اینطوری نیست که دولت گوشی داشته باشه برای شنیدن صدای جامعه. این رابطه قطعه، یه طرف است، دولت حرف میزنه، جامعه باید گوش بده. تاریخ چینو که نگاه کنی، دولت‌های مرکزی قوی داشتن که تونستن یک نظمی برقرار کنن، که تونستن یه پروژه عظیمی مثلا دیوار بزرگ چین رو اجرا بکنن، اما آزادی نداشتن. اصلا اون دولت قوی رو داشتن به قیمت گرفتن آزادی، به قیمت خارج نگه داشتن جامعه از بازی، به قیمت ضعیف نگه داشتن جامعه. میگه اصلا چین همینه که توی اون دالان باریک نمیفته. ایدئولوژی‌های حکومتی چین در خدمت این بوده که نخبگانش بتونن دولت رو اداره کنن بدون اینکه نگران واکنش جامعه باشن. میگه این وضعیت هم در قرن 19 بود که قرن تحقیر چین بود و چین توش ضعیف بود، یعنی اون موقع هم استبدادی بود، منتها اون موقع استبدادی بود، دولت هم زورش کم بود، هیولای هم زورش کم بود، خدمات عمومی نمیتونست بده، مالیات نمیتونست بگیره، قانونگذاری نمیتونست بکنه. تفاوتی که در قرن 20 کردیم بود که چین کمونیستی ماو اومد در روستاها نفوذ کرد، قدرتمند هم شد، یعنی اون هیولای حالا قدرتمند شد، قوی شد، استبدادش حالا هم امکان بروز بیشتری پیدا کرد، هم بیشتر به چشم آمد. ولی چیزی که عوض نشده بود این بود که جامعه همون بیقدرتی بود که قبلا هم بود. جامعه چین قبلا هم نمیتونست پای هیولا رو ببنده، الان هم نمیتونه ببنده. حتی من توی مصاحبه حرف خیلی جالبی شنیدم از آقای عجم‌اغلو، نویسنده کتاب، یکی از نویسنده های کتاب، میگفت ما در چین، هم در چین شورش های مالیاتی داشتیم، هم در اروپا شورش های مالیاتی داشتیم، شورش خیزش اینا در چین کم نبوده واقعا، منتها نتایجشون متفاوته. میگفت در چین نارضایتی ها هیچ راهی، هیچ کانالی پیدا نمی کردن که یه طوری برن تبدیل بشن به یک جور تغییری در سیاست ها. یعنی اصلا وقتی میگه دولت سیستمی نداره که از جامعه ورودی بگیره، همینه داره میگه دیگه. وقتی جامعه به سیاست های مالیاتی اعتراض داره، نمیتونه به سیاست های مالیاتی اعتراض کنه، چون اصلا راهی برای اینکه جامعه به سیاست های مالیاتی اعتراض کنه وجود نداره. جامعه باید بزنه زیر همه چی، باید به همه چی با هم اعتراض بکنه. در نتیجه میگه ناآرامی ها در چین نتیجه نمیدادن تا وقتی که میزدن کل سیستم رو مینداختن، یه سیستم جدید میامد سر کار. در اروپا ولی از قرون وسطا میبینی که یک کانال هایی داره درست میشه. توی تاریخ فرانسه اینو دیدیم، در رژیم های پادشاهی دیگه اروپایی هم میبینیم یه نهادهایی درست میشه. اینا دموکراتیک نیستن، اینا حتی شبه دموکراتیک هم نیستن، ولی یه مجلسایی، یک اسمبلی هایی جمع میشن، یک مجمع هایی جمع میشن، ممکنه اعضاش هم اصلا شاه تعیین کنه، ممکنه هر وقت هم شاه بگه اینا جمع بشن، ولی جمع میشن نظر مشورتی میدن. یعنی سیستم یه ورودی داره از جاهای دیگه. برای همین اعتراض و خواست جامعه یک راهی داشت، یک کانالی داشت که راهش رو پیدا بکنه به دولت، و به جای اینکه فریادی بشه در تاریکی، اصلاً با این هدف اعتراض انجام بشه که بره توی سیاست‌گذاری‌ها یه تغییری بده. اینو اشتباه نگیریم با دموکراسی، تا قرن‌ها بعد خبری از دموکراسی نیست. حتی وقتی رأی دادن هم شروع میشه، رأی دادن مدت‌ها فقط برای یک گروه کوچیکی از جامعه است. یک گروه کوچیکی از مردای زمیندار سفید میتونن رأی بدن. اما قدرت جامعه فقط دست اینا نیست. گروه‌های مختلفی هستن که میتونن صداشون رو بلند بکنن. خیزش وقتی میشه، خیزش یه بمبی نیست برای اینکه سیستم رو هوا بکنه. یه اعتراضیه که میره تو همون کانالایی که از قبل هست برای ارتباط جامعه و دولت، و اثری که میذاره روی تغییر سیاست هاست، روی تغییر قانونه اون جاهایی که موفق میشه، و حالا البته نه که همیجا موفق میشه، ولی این سیستم به این شکل وجود داره، رابطه به این شکل دو طرفه تعریف شده، یه طرف ورودیش خیلی کمتر از طرف دیگه است، ولی یه راهی براش هست. این بحثای کتاب برای من خیلی خیلی جذاب بود، مخصوصا اگر تو این یک سال خورده گذشته تو یوتیوب بی پلاس با ما بوده باشین، تاریخ اروپا و تاریخ آمریکا و اینها رو یه خورده کنجکاوی کرده باشین، آمده باشین با هم جلو، فکر میکنم خیلی بهتر میشه فهمید که کتاب چی داره میگه. البته کتاب فقط حالا به همینا نمیچسبه، به جاهای دیگه هم صحبت میکنه که برای اونا هم باز ما الان یه خورده زمینه داریم. درباره هند هم صحبت میکنه. هند هم حالا هند برعکس چین یک سنت قوی داره که جامعه توش فعاله و مشارکت داره در قدرت. ولی در هند هم میدونیم آزادی سرنوشت خوبی نداشته. کتاب میگه این یه نمونه از اون جاهایی که قفس هنجارها چطوری میتونه محدودیت بیاره برای یک جامعه. Cage of Norms. گفتیم هند جایی که سیستم کاستی داره، سیستم طبقاتی داره، جامعه تیکه تیکه داره، نمیذاره جامعه اونطوری که باید باشه قوی بشه، یعنی نذاشته تا حالا. حالا درباره وضعیت فعلی و آیندهش یه مقدار حرف متفاوته دیگه، توی اون صحبت ها نمیریم. یا درباره خاورمیانه که یک بازی منطقه‌ای که قفس فنجار هنجارها توش هم حضورش واضحه هم خیلی زیاده، هنجارهای دست و پاگیر و محدود کننده توش خیلی زیاد هستن، درباره این هم صحبت میکنه و اینکه دولت‌های استبدادی اینجا چطوری شروع میکنن با این قفس‌ها کار کردن، چه عواقبی برای جامعه داره، این هم باز بررسی جالبی. ولی برگردیم دوباره به همون سنت اروپایی، چون اصل حرف اونجاست، اصل حرف کتاب اونجاست. کجا دیگه میشه دید؟ دیدیم این سنت ها و تاریخ اروپای غربی و شمالی اونجا قیچی رو درست کردن، دو لبه قیچی شدن برای اینکه هم هیولای قوی درست کنن هم بهش پابند بزنن. ادامه اون سنت رو یک شکل دیگری در آمریکا هم میشه دید. اتفاقا تجربه آمریکا چون تجربه نزدیکتر و اخیرتری هم هست و از صفر هم ساختن جامعه آمریکای مدرن رو، بررسی دقیق تری هم میشه روش کرد. آمریکا لویاتان در زنجیر درست کرد، در دالان نگه داشت خودش رو و روی همون دالان هم کار کرد. خیلی هم جالب هم هست وقتی برگردیم تاریخ آمریکا رو نگاه کنیم، تاریخ بنا شدن آمریکا رو نگاه کنیم، دعوای اصلی پدران بنیانگذار سر چی بود؟ سر همین بود که هیولا چقدر باید قوی باشه، سر این بود که دولت فدرال چقدر باید قدرت داشته باشه. دعوای خیر و شر هم نبینیم اینو، دعوای آدم بدا و آدم خوبا نبینیم که یه آدم بدایی میخواستن دولت رو بزرگ کنن، آدم خوبایی میخواستن جامعه رو قوی کنن، اینطوری نیست واقعا. این دعوا همونطور که سر قدرت مردم بود، سر مثلا بردهداری هم بود، چون اتفاقا یا نه اتفاقا در واقع اونهایی که قدرت رو بر مردم میخواستن، ضد فدرالیست ها، آنتای فدرالیست ها، اینها میخواستن که مردم جنوب بتونن کاری رو که خودشون دوست دارن بکنن و کاری که خودشون دوست داشتن بکنن بردهداری بود. اون فدرالیست هایی هم که میخواستن ارتشی درست بکنن، ارتش یک پارچه درست کنن، دولت قوی، هیولای بزرگ درست بکنن، اونا هم همه هدفش، اونا هم یه هدفشون این بود که بتونن خیزش های مردمی رو سرکوب بکنن. همونطور که از اولین کارهایی که جورج واشنگتن کرد این بود که رفت با ارتشی که درست شده بود اون خیزش ویسکی رو سرکوب کرد. بعد یه فایده دیگر خوندن کتاب اینطوری اینه که اصلا یه توضیحی بهت میده برای اینکه وضعیت امروز رو هم بهتر بفهمی. سوال اگه پیش میاد مثلا دولت آمریکا که انقدر قویه، چرا نتونسته خشونت رو کامل کنترل بکنه؟ چرا نمیتونه نابرابری اقتصادی رو کم بکنه؟ چی لازم داره این کارا رو کردن؟ چی لازم داره که این دولت نداره؟ این سوالا رو هم اتفاقا با نگاه کردن به این مدل و این تاریخچه میشه جواب داد. چطوری؟ اینطوری که ببینیم آمریکا چطوری درست شد. آمریکا از به هم پیوستن یک سری مستعمره نشین درست شد. 13 تا مستعمره نشین متحد شدن با هم دیگه. من یه چیزی هم بگم، از این کتابو داریم تعریف میکنیم ولی من خیلی جاهاش دارم از خارج از کتاب میگم دیگه. یعنی این برداشت ماست از کتاب. توی بعضی از اپیزودها این کارو کمتر میکنیم، تو بعضی ها بیشتر. تو این اپیزود من یه خورده دارم بیشتر از معمول میرم خارج از کتاب. همه چیزایی که من اینجا میگم تو کتاب نیست، ولی کمک داره میکنه که من کمک کرده به من که من کتاب رو بهتر متوجه بشم. آمریکا از به هم پیوستن 13 تا مستعمره نشین درست شد. اینا متحد شدن، انقلاب کردن، جنگیدن با دولت بریتانیا، نهایتاً تونستن مستقل بشن. یعنی تا قبلش اینا جزء بریتانیا بودن. بعد که مستقل شدن هنوز نشده بودن ایالات متحده آمریکا. میتونستن بشن، میتونستن نشن. اینا تازه مستقل شده بودن. یه ایده این بود که ما هر کدوم بریم برای خودمون بشیم یه کشوری، کشور ویرجینیا، کشور فیلادلفیا. اول هر کدوم کنگره هم داشتن، قانون اساسی خودشون رو هم نوشتن. بعد ایده ها رفت سمت این که نه، ما باید یه دولت مرکزی داشته باشیم. این قرضی که بالا آوردیم موقع انقلاب و جنگ و باید یه دولت مرکزی بیاد بپذیره و پرداختش بکنه، چون وام گرفته بودن از فرانسه و اینها دیگه. یا باید یه دولت مرکزی داشته باشیم که یه ارتش داشته باشه و کنترل ارتش دست اون باشه، نه اینکه هر ایالتی ارتش داشته باشه. باید یه پول واحدی داشته باشیم. اینو بعضیا قبول نداشتن. این یک اختلافی بود بین فدرالیست ها و ضد فدرالیست ها، بین کسایی مثل همیلتون و جفرسون یا جورج میسون. فدرالیست ها قدرت زیادی برای دولت میخواستن، هیولای قوی میخواستن، لویاتان قدرتمند میخواستن. ضد فدرالیست ها قدرت بیشتری برای جامعه میخواستن. و این که میگم اینو دعوای آدم بدا و آدم خوبا نبینیم، به خاطر اینه که مثلا دقت کنیم، اونی که قدرت مرکزی رو زیاد میخواد میگه من بدون قدرت مرکزی که بتونه مالیات جمع بکنه و بانک داشته باشه و پروژه بزرگ اجرا بکنه، نمیتونم زیر ساختها رو توسعه بدم، نمیتونم سیاستهای مالی و تجاری یک پارچه فراهم کنم، آمریکا رو بندازم تو مسیر رشد. یعنی آدم بدی نیست که هیولا میخواد. اونی هم که قدرت رو برای مردم میخواد، اونم اتفاقا از سر لطف و محبت و صفا به مردم نیست. اونم اتفاقا میگه باید بذاریم استقلال ایالت‌ها حفظ بشه که از جمله ما ایالت‌های جنوبی بتونیم به کار خودمون ادامه بدیم، همونطوری که درست میدونیم کارمون رو پیش ببریم و اونطوری که درست میدونیم بردهداریه. قدرت رو برای جامعه میخوایم، از جمله برای اینکه بتونیم بردهداری خودمون رو ادامه بدیم. حالا من دارم یه دونه موضوع در میارم که مثلا فقط نشون بدم که دعوای ساده نبینیمش دیگه. راه حلی که اون موقع پایش رو گذاشتن و در دهه های بعد کم کم شکل داد به سیاست آمریکا این بود که هم قدرت مرکزی قوی داشته باشن، هم جامعه قوی داشته باشن، نهادهای اجتماعی قوی داشته باشن. چون این دید توشون بود که جامعه باید قوی باشه. تاماس جفرسون، یکی از مؤثرترین پدران بنیانگذار آمریکا، سومین رئیس جمهور آمریکا، میگفت جامعه باید هر از گاهی یه شورشی بکنه که نشون بده که زنده است. میگفت خدا نکنه 20 سال بگذره ما شورشی نبینیم در آمریکا. اگر هر از گاهی جامعه یه ویشگونی از حاکمانش نگیره که مردم روحیه مقاومتشون رو حفظ کردن، نمیتونه آزادیش رو حفظ بکنه. این یعنی دولت جامعه رو قوی بخواد، بدنه جامعه بیاد درگیر سیاست بشه، مهار بزنه، افسار بزنه به لویاتان، پاشو ببنده. و اینم اینجا اختراع نشد. سنت جامعه قوی چیزی بود که در آمریکا حتی قبل از انقلاب و جنگ‌های استقلال وجود داشت. اصلا همین بود که تونسته بودن انقلاب کنن. جامعه قوی بود که تونسته بود از بریتانیای قدرتمند خودش رو مستقل بکنه. همینم بود، همین قدرت جامعه بود که چند دهه بعد الهام بخش انقلاب فرانسه شد. و همین روحیه و همین جامعه بود که جلوی بیمهار شدن هیولای به اون بزرگی و قدرتمندی رو گرفت. هرچی جامعه هنجارهاش روشنتر و محکمتر، توانایی کار جمعی و پیگیری دست جمعی خواستهاش بیشتر، شانسش و امکانش برای این که بتونه لویاتان رو مهار کنه هم بیشتر. یعنی اینجا مهم میشه وقتی درباره قدرت جامعه صحبت میکنیم، مهم میشه که چقدر مردم این جامعه میتونن جمع بشن، با هم کار کنن و نهاد بسازن. برگردیم به اون حرف تکراری، قید زدن به هیولا، پای هیولا رو بستن فقط مسئله قانون نیست، فقط تفکیک قوا و چکس اند بالانسز های سیستم نیست، مکانیزم های کنترلی سیستم نیست. نمیشه طراحی کرد، نمیشه مهندسی کرد آزادی رو برای جامعه. بشینیم بهترین سیستم رو هم طراحی کنیم، بهترین قانون اساسی رو هم بیاریم، این تضمین نمیکنه که در دالان باریک آزادی قرار بگیریم. جامعه باید خودش در سیاست درگیر بشه و قوی باشه که بتونه این کارو بکنه. اون وقت وقتی که درگیر بشه، یه مسابقه انگار بین حکومت و مردم شکل میگیره که هیولا قوی تر میشه که از این زنجیر بیاد بیرون، چون هیولا میخواد که خودش رو رها کنه و بیاد و استبداد کنه، و جامعه برای اینکه اون نتونه بیاد بیرون این زنجیرش رو قوی تر میکنه و اون دوباره خودش رو قوی تر میکنه و این خودش رو قوی تر میکنه و هر دو تواناتر میشن. اینم باز دوباره تو تاریخ آمریکا میشه دیدش. حکومت آمریکا در زمان نوشتن قانون اساسی قدرتی نداره اصلا. یه بوروکراسی کوچیکی داره، خدماتی که داره میده خیلی ساده، خیلی اولیه. توی ویدیوهای تاریخ آمریکا گفتیم جورج واشنگتن که رئیس جمهور شد، آدمایی که براش کار میکردن کمتر بودن از آدمایی که وقتی کشاورزی میکرد براش کار میکردن. اونجا کلی برده داشت، کلی آدم داشت تو مزرعه، توی اون پلانتیشن براش کار میکردن. تو دولت، تو کاخ سفید، آدمای زیر دستش کمتر بودن. از اون دولت ضعیف تا دولت بزرگ و قوی امروز آمریکا که نقشش در کنترل و منازعات خیلی گسترده و خیلی بزرگه و همینطوری در مقررات گذاشتن، در قفسهای هنجارها رو شکستن، در خدمات اولیه اجتماعی فراهم کردن، محافظت کردن از حقوق و آزادیهای اولیه آدمهای اجتماع، این از اون دولت تا این دولت خیلی راهه. قوی شدن این هم ارز بوده و پا به پا بوده با قوی شدن جامعه. جامعه آمریکا هم نه اون موقع نه امروز اعتماد نکرد به سیاستمدارا، اون موقع هم نکرد، امروز هم نمیکنه. اون وقتی که فدرالیستا تلاش میکردن یک سیستم فدرال مرکزی قدرتمند درست بکنن، جامعه میومد در قالب سیستم‌های قانونگذاری ایالت‌ها، در قالب اصناف و تشکل‌ها و اینا جلوی اینو میگرفت. تاریخ قرن 19 و 20 آمریکا رو هم که نگاه میکنیم میبینیم خط صاف نیست. یک انبوهی از آشفتگی و بکشواکش و اینجا شکست و اونجا پیروزی و اینجا مصالحه و اونجا درگیری و دموکراسی همینه. دموکراسی همین فرایند شلخته و ظاهراً بی‌نظمه که باعث میشه هیولا مهار بشه. باعث میشه هیولا هم قوی باشه هم مهار باشه. برای هر قدمی که میخواد برداره لازم داشته باشه که با بدنه اجتماع تعامل بکنه. ورودی بگیره ازش و باهاش صحبت میکنه. ارتباط دو طرف است. رسانش رسانه این نیست که بتونه دستاوردهای حکومت رو مثلا توضیح بده فقط. مسئلهش این نیست. رسانه مسئلهش اینه که حرف جامعه رو به حکومت بزنه، حرف حکومت رو به جامعه بزنه. قشنگ با این نگاه میشه تاریخ آمریکا رو اینطوری نگاه کرد که از بکش واکش بین اینهاست که سیستم آمریکا اینطوری درست شد. یه قانون اساسی داره که اون چیزی که پدران بنیانگذار نوشتن، بعد یه بیل آف رایت داره که ما الان متمم‌های قانون اساسی رو توش میشناسیم. امروز دعواهای فرهنگی سیاسی آمریکا رو که نگاه می‌کنی، دعوا سر فرست امندمنت، آزادی فکر و مذهب، سر سکند امندمنت، سر متمم دوم آزادی حمل اسلحه، هست سر بقیه متمم‌های قانون اساسی. این ادامه همون کشمکش بین دولت و جامعه است که نقطه مصالحه امروز کجاست. برای من اگه مسئله خیلی ساده است که چرا این آمریکایی‌ها نمیتونن حل کنن مسئله اسلحه رو، بالاخره مثل همه جای دنیا که محدود کردن، اینا هم محدود کنن که اینقدر آدمکشی اتفاق نیفته. ریشه این دعوا اینجاست که جامعه نمیخواد معادله قدرت رو به نفع دولت به هم بزنه. حالا ده ها مسئله ریز و درشت دیگه هم توش هستا، ولی اینطوری که من میفهمم اینم هست که اگه ما بگیم فقط دولت که تفنگ داره، این یهو این هیولا رو خیلی قدرتمند میکنه و این با اون بیل آف رایت، با اون چیزی که ستون و پایه سیستم آمریکاست، با اون هیولای مهارزدهی که ما باید همیشه داشته باشیم نمیخونه. این یعنی دست شکل گرفتن آمریکا به عنوان یک تجربه عمدتاً و نسبتاً موفق فقط این نبود که نهادهای سیاسی رو درست و خوب بنا بکنن، اینم بود که اساساً جامعه از اول با نهادهای مستقل قوی وارد بازی شد یا اصلا وارد بازی بود و همینطور تو این 250 سال توی بازی موند و قوی تر هم کرد خودش رو. وگرنه این متمم ها چیزی نبود که پدران بنیانگذار خیلی بهش کاری داشته باشن، اینا بعدن به قانون اساسی اضافه شد. این که تو فیلم میبینیم مثلا پلیس برای اینکه بره تو خونه یکی رو بگرده باید بره حکم از قاضی بگیره، یه فرایند حقوقی باید طی بشه، باید معلوم باشه کجا رو داره میگرده، برای چی داره میگرده، این که دادگاه باید علنی باشه، این که هیئت منصفه باید باشن، حق وکیل باید باشه، اینا چیزایی نبود که پدران بنیانگذار بهش فکر کرده باشن، تو نهادهای قانونی دیده باشن. نه، دولتی که فدرالیستا میخواستن بسازن اتفاقا خیلی شبیه بود به هیولایی که هابز تجویز کرده بود. جامعه بود که بعدن اینها رو گرفت، جامعه بود که بعدن اینجاها برای خودش یه حقوقی تثبیت کرد. خیلی برای من خیلی زاویه جالبی داد این کتاب برای مرور کردن و دوباره نگاه کردن به تاریخ آمریکا. بیاییم ولی حالا یکم از آمریکا بیرون ببینیم حالا جاهای دیگه چی میشه گفت. همین قصه هیولایی در زنجیر رو یه مثال جالبی کتاب میزنه درباره کشوری که باز ما خیلی دور نیست، یه مقداری هم دربارش میدونیم. بریم ببینیم درباره لبنان، وضعیت لبنان رو چطوری میشه دید با این عینکی که کتاب بهمون داده. یه خورده درباره اون صحبت کنیم. یادتونه اولش گفتم که خب یه سوالی که پیش میاد اینه که ما چرا هیولا رو از اول قوی کنیم که بعد بخوایم زنجیرهای قوی داشته باشیم که ببندیمش؟ خب اصلا از اول نذاریم هیولا بزرگ شه. چرا این کارو نکنیم؟ چرا جلوی قدرت گرفتن دولت رو نگیریم؟ چرا هیولایی درست کنیم که بعد در کنترلش به درد سر بیفتیم؟ جوابی که دادیم این بود که برای توسعه ما دولت رو قوی لازم داریم. نکته اینه، وگرنه بله بودن کشورهایی که راه دیگه رفتن، اصلا گفتن سیستم یه طوری درست میکنیم که دولت نتونه قوی بشه، دولت قدرتمند نتونه بشه اصلا. مثل لبنان. لبنان جاییه که ملتش اصلا نمیتونن دولت قوی داشته باشن، یا نمیخوان، یه زمانی حداقل نمیخواستن، الان هم سیستمشون اینطوری مونده. وضع لبنان میگم خیلی غریبه بر ما نیست، یه چیزای دربارش شنیدیم میدونیم، ولی این نگاه تازه باعث میشه فکر کنم یه جور دیگه ببینیمش. لبنان خب یک کشوریه که میدونیم خیلی متنوع، مسیحی داره، مسلمان شیعه داره، سنی داره، ارمنی داره، دروزی داره، اقلیت‌های خیلی زیادی داره. بعد سیستم قدرت توش اینطوری چیده شده که گفتن که رئیس جمهور باید همیشه مسیحی باشه، نخست وزیر باید همیشه مسلمان سنی باشه، رئیس مجلس باید همیشه شیعه باشه، معاون رئیس مجلس و معاون نخست وزیر باید مسیحی ارتودکس باشن، رئیس ستاد مشترک باید مسلمان دروزی باشه، و همینطوری تاشو بگی تا نماینده های مجلس نسبتشون بین مسلمان و مسیحی باید اینطوری باشه، توائف خلاصه باید اینطوری سهم داشته باشن از قدرت. حالا سهم اینا از کجا اومده؟ یه سرشماری کردن زمان استعمار 60 سال 70 سال پیش و دیگه رو همون بستن سیستمشون رو دیگه. حالا مشکل اصلی از نظر موضوع این کتاب این نیست که این بر اساس نظرسنجی اون موقع است و اصلا کسی الان نمیدونه تو لبنان چند درصد مسیحیان چند درصد شیعه، این یه مسئله دیگه است. مسئله از نظر این کتاب اینه که با این سیستم دولت اصلا نمیتونه قوی بشه. نه اینکه یه اشکالی داره که نمیتونه، اصلا طراحی شده که قوی نشه. قوی نشدنش باگش نیست، فیچرشه. قدرت اصلا در حکومت نیست، قدرت در لبنان توی همین طایفه ها و توی اقوام و توی ادیان و مذهب هاست. دولت مرکزی طبیعتاً ضعیفه. سیستمی هم که درست کردن موفق بوده، هیچ کس توش دست بالا رو نداره، هر کی واسه خودش، هر کی واسه خودش تلویزیون داره، هر کی واسه خودش تیم فوتبال داره، ولی خب در نتیجه کسی کارم نمیتونه پیش ببره. پارلمانش بودجه رو تصویب نمیکنه، دولت خودش مینویسه، خودش بررسی میکنه، خودش اجرا میکنه. میگه سال 2013 مجلس دو بار تشکیل جلسه داد، دو تا قانون تصویب کرد، یکی قانونایی بود که مدت نمایندگی خودشونو تمدیدش کردن. انقدر این جامعه بی‌اعتمادی توش زیاده که هیچ کار نمیشه کرد، یعنی هر حرکتی که درست بشه بقیه گروه‌ها سریع متهمش میکنن، قدرت اجتماعی نمیتونه درست بشه، شکل بگیره. حتی درباره موضوعی مثل اینکه آشغالا رو چرا دولت نمیتونه از تو خیابون جمع بکنه که چند سال پیش مسئله بزرگ لبنان بود، همه جای اخبار بود، یه گروهی که درست بشه که بگه ما میخوایم دولت بتونه آشغالا رو جمع بکنه، اینا میگن این وابسته به اونه، اونا میگن این وابسته به اینه، اینا میگن این خیانت به این کرد، اینا میگن این از اون پول گرفت، تموم شد رفت. این مسئله رو هم جامعه نمیتونه انقدر قدرت داشته باشه که بگه زباله ها رو از کف خیابون جمع کن، شهر بو گرفت. نمیتونه. انقدر جامعه پاره پاره شده، انقدر علیه خودش هست جامعه که هیچ تلاشی نمیتونه بکنه که بخواد رو سیاست، رو قدرت تأثیر بذاره. خودش رو سرکوب میکنه. لبنانی که جامعه بی سوادی نیست، یکی از تحصیل کرده ترین جامعه های منطقه است. سیستم دانشگاهی خودش مدرن، کلی دانشجو در دانشگاه خوب دنیا داشته و داره. اینطوری نیست که ندونن دولت قوی چیه. میدونن، نمیخوان. میترسن ازش، میترسن اگر دولت پرظرفیتی درست بشه بیفته توی استبداد، یکی از گروه‌ها دست بالا رو پیدا کنه، وضع رو برای همه به جز خودش بدتر بکنه. برای همینه که پارلمانش کاری نمیکنه، نه کاری میکنه، نه کسی واقعا دیگه ازش انتظاری داره که کاری بکنه. اونا هم دیدن خب کسی اما کاری نمیخواد، اصلا جلسه نمیذارن، کسی هم واقعا براش مهم نیست. بعد اینطوری نیست که مثلا بگی که او کشور بی دولت، نه، کشوری که دولت داره، عضو سازمان ملل، از بیرون نگاه میکنی سفیر داره، وزیر داره، ولی وضعیتش اینطوری. هیولای اصلا نساختن چون نمیخواستن بسازن. اصلا در لبنان لویاتانی وجود نداره. یه وقتایش اسیر جنگ داخلی بود، همون آشوبی بود که هابز میگفت. یه وقتایش هم تو جنگ نبود، ولی باز انقدر بی‌اعتمادی و انقدر شک و اینا بود که هیچ امکانی برای اینکه تجارت رشد کنه، کسب و کار رونق بگیره، اینها وجود نداشت. توی مقیاس خانوادگی و توی قوم قبیله خودمون و اینا میتونن آدم ها به هم اعتماد کنن، ولی خارج از اون نه دیگه. حالا با این دیدی که از این کتاب گرفتیم، میبینیم که مسئله لبنان اینه که به خاطر نگرانی هایی که داشتن اساساً یه سیستمی درست کردن که توش دولت نتونه قوی بشه، برای همین اصلاً وارد دالان باریک آزادی هم نشدن. حالا مدل کتاب رو امیدوارم که فهمیده باشیم. یه خود از مثالاش هم گفتیم. کتاب کلی مثال دیگه هم داره. یه سری سوال جذاب ولی هست که مال مرحله بعد دیگه. ما فهمیدیم که بعضی از اینهایی که رفتن توی دالان چطوری رفتن، ولی میدونیم که خیلی ها هم نرفتن. تکلیف اونا چیه؟ چطوری میشه که یک ملتی حرکت بکنه به سمت دالان؟ اصلا نمونه هایی داریم از ملت هایی که در زمانه ما تونسته باشن خودشون رو برسونن به دالان و اونجا بمونن؟ کتاب از چند تا نمونه صحبت میکنه و بعد از هر کدوم اینا یه چیزایی در میاره که بگه که برای رفتن به دالان، حرکت به سمت دالان چی لازمه. مثلا میگه یه چیزی که مهمه اهمیت اینه که اهمیت ائتلاف درست کردنه، اینکه میشه ائتلاف هایی درست کرد که بیان کمک کنن در این گذار یا نمیشه، با کیا میشه ائتلاف درست کرد. مثلا وقتی داستان آفریقای جنوبی رو تعریف میکنه، میگه مبارزین ضد استعمار در آفریقای جنوبی متحد شدن با انگلیسی ها. داستان آپارتاید و آفریقای جنوبی رو هم یه خورده مفصل‌تر توی یوتیوب تعریف کردیم، داستانش رو من دیگه اینجا نمیگم، ولی قصه این بود که ضرر آپارتاید دیگه داشت به انگلیسی ها هم میرسید دیگه. فقط سیاها نبودن، صنعتگران سفید بریتانیایی هم گیر کرده بودن، چون دیگه برای کارخونه هاشون کارگر نمیتونستن گیر بیارن، یا باید کارگر سیاه میگرفتن که بی مهارت بود و ارزون بود، یا اگه کارگر ماهر میخواستن بگیرن کارگر سفید خیلی خیلی گرون بود. اینا یه گروهی شده بودن که اینا هم داشتن از آپارتاید ضرر میکردن، فقط آپارتاید دیگه واسه سفیدای خوب بود که در کار کشاورزی بودن یا اونایی که در کار معدن بودن و کارگرهای سفید بود. برای همین اتحادی درست شد بین سیاها و سفیدها، گروهی از سفیدها، اتحادی که بعضی از سیاه‌پوستا میگفتن این اتحاد نامقدسه، ولی همین اتحاد یکی از عواملی بود که کمک کرد آفریقای جنوبی بره به سمت دالان باریک، یعنی جامعه رو قدرتمندتر بکنه. اینکه امکان تشکیل چنین ائتلاف‌هایی وجود داشته باشه به نظر نویسنده‌ها خیلی مهمه. یه چیز دیگری که خیلی مهمه اینه که میگه اول اصلا باید ببینید جامعه کجا هست که میخواد بره به سمت دالان. فرض کن که ما میدونیم جایی رو که میخوایم بهش برسیم، ولی کافی نیست، ما باید بدونیم که از کجا داریم شروع میکنیم. اگر در جامعه هستیم که لویاتان مستبد داره، یعنی دولت خیلی قوی داره، اون چیزی که لازم هست قدرت گرفتن جامعه است. قدرت بسیج و هماهنگی در جامعه باید زیاد بشه، توانایی محدود کردن قدرت حکومت باید زیاد بشه، ولی همه اونجا نیستن. بعضی جایی هستن که لویاتان غایبه، یعنی جامعه حالا هرچی هم قوی تر بشه فایده ای نداره، قوی تر شدنش اتفاقا جلوی شکلگیری حکومت قوی رو میگیره. پس اینجا شما میخوای که اتفاقا توانایی ها و امکان های حکومت رشد بکنه، و وضعیت سخت‌تر و پیچیده‌تر احتمالاً وضعیت لویاتان مقوایی، جایی که حکومتش ضعیفه در همه کار بجز در اعمال زور، و جامعه هم ضعیفه و اون لویاتان حتی مقوایی رو هم نمیتونه کنترلش بکنه و توان همکاری و نهادسازی و بسیج نیرو هم نداره. باز درباره هر کدوم اینا کتاب یک مثال‌هایی میزنه که نشون بده کشورها در دنیای واقعی چطوری مسیرهای مختلف رو طی کردن. از آفریقای جنوبی که از آپارتاید گذر کرده میگه، از ژاپنی که بعد از جنگ جهانی دوم یک تدریجن یک لویاتان دربند، یک هیولای دربند درست کرده میگه، از ترکیه میگه که خب خود عجم‌اغلو خیلی دید نزدیکتری بهش داره، از اونجا مثال میزنه که به نظر میرسید توی دوره‌ای داره به سمت دالان حرکت میکنه، به سمت دالان باریک آزادی، بعد ولی از مسیر خارج شد، و همه اینا داستانایی که نکته داره، نکته کلیدی داره، زمینه میخواد فهمیدنش و یه پیام کلی هم داره که هیچ مسیر تضمین شده‌ای وجود نداره، هیچ نقطه پایانی هم نیست. یعنی نه مسیرش تضمین شده است، نه نقطه پایانش مشخصه که بگی که کسی کشوری وارد دالان باریک آزادی شد و کار تمام شد. هر لحظه تلاش و تقلای پیوسته لازمه که این تعادل ظریف و پیچیده و شکننده حفظ بشه و این چالش حتی برای کشورهایی که توی دالان هستن هم چالش ادامه دار و سختیه، چون دنیا عوض میشه، تعارضات جدید میاد، نیازهای جدید میاد، در نتیجه نهادهای حکومت هم مدام دارن تغییر میکنن، چون حکومت برای اینکه کارشو بکنه باید حالا خودشو قوی تر بکنه، بروز بکنه. اگر میخواد در دنیای جدید از حقوق من محافظت بکنه، منازعات ما رو حل کنه، باید قدرتمندتر بشه و وقتی قدرتمندتر میشه اون پابندی که من قبلا برای این هیولا داشتم دیگه ضعیفه، کافی نیست، پس جامعه هم باید پا به پای دولت قوی بشه و خودش رو قدرتمندتر بکنه که بتونه ازش حساب بکشه. قوی شدن هر دو اینا لازمه، ولی وقتی هم که تو دالان هستی قوی شدن هر کدوم اینها میبره کشور رو به لبه دالان، میبره نزدیک پرت شدن به بیرون. وقتی قدرت دولت زیاد میشه نزدیک میشه که بلغزه بیفته توی استبداد. بر همینم این آزادی شکننده است، بر همینم یکی از دو طرف این الا کلنگ یه خورده زیادی اگر قوی بشه آزادی به قول کتاب از دست خواهد رفت. دوام آزادی هم جامعه سرپنجه میخواد، هم دولت قوی و کارآمد میخواد. برای اینه که توی کوریدور موندن کار سختیه، چون مدام باید مصالحه پیدا کرد، در جستجوی مصالحه بود و مدام باید نقطه جدیدی پیدا کرد برای تعادل، تعادل بین قدرت جامعه و قدرت دولت، زور هیولا و قدرت پابندی که جامعه به هیولا میزنه. یک کتابی اواخر قرن 20 نوشته شد به نام پایان تاریخ. این صدای بلند اندیشمندانی بود که میگفتن که راه بشر رسید به مقصد. بشر دیگه راه خوشبختی رو پیدا کرد. راه آمریکایی، راه آزادی و پیشرفت و توسعه و بقیه هم دنبال همین مسیر رو خواهند رفت. دیرتر یا زودتر همه همین مسیر رو میرن. دیگرانی هم البته بودن و هستن که میگن آینده اینطور نیست، آینده اینطور نیست که آزاد باشه و دموکراتیک باشه، این پایان دنیا نیست، اتفاقا دنیا داره میره سمت دیکتاتوری، دیکتاتوری های دیجیتال جدید با قدرتی بسیار بیشتر از اون چه که دیکتاتورهای قرن بیستومی داشتن یا حتی میتونستن تصور کنن. یا بعضیا میگن نه، بشر داره به سمت آنارشی میره، آینده جوامع هرج و مرج و آشوبه. اینا نگاه‌های مختلفی از اینکه دنیا به کجا داره میره. این کتاب انگار داره میگه که آینده همه اینها هست. این رو روی نمودار دالان باریک خیلی خوب نشون میده. این نمودار خیلی معروفی کتاب داره. ما توی پادکست دیگه سعی کردیم بدون نمودار داستان رو منتقل کنیم. سعی می‌کنیم یه دونه ویدیو هم بسازیم درباره این کتاب که حالا رو نمودار نگاه کنیم ببینیم حرف کتاب چیه. چون خیلی به نظرم جالب‌تر و واضح‌تر هم میشه. یعنی یک نگاهی یه طور دیگریه به کتابه. هم میتونیم آینده های مختلف رو ببینیم، هم که کشورها کجاها هستن، چطوری دارن حرکت میکنن رو ببینیم و هم کمکمون میکنه بفهمیم اهمیت تاریخ چیه راستش. یعنی حالا نه فقط اون نمودار، بلکه این کتاب و اینطوری خوندن این کتاب، به خاطر اینکه این سفر سفریه که ملت‌های مختلف دارن به روش‌های متفاوت انجام میدن، از مسیرهای گوناگون دارن خودشون رو میرسونن به پیشرفت. بعضیا با پیشینه تاریخی که دارن این کار براشون خیلی سخت تره. و یه چیز دیگری که نگاه کردن به اینکه کشورهای مختلف کجا هستن و چی کار دارن میکنن روشن میکنه برای ما، اینه که نشونمون میده تاریخ چرا مهمه. چون تاریخ، هر کشوری داره مسیر خودشو میره دیگه، هر کشوری داره مسیر خودشو میره که مسیرش ایده گرفته از پیشینه تاریخیش و برای بعضیا این پیشینه تاریخی وزنه سنگینی هست، باعث میشه که حرکت کردنشون سخت‌تر بشه. اگر میخوان از مسیری خودشون رو به مسیر دیگه بندازن، کار سنگین‌تری جلوشون داشته باشن. بدون دونستن این تاریخ صحبت کردن درباره آینده مقداری کار کم معنیه به نظر من و کار پر ریسکی هم هست. تاریخ بسیار مهمه، دونستنش هم ضروریه، ولی تاریخ سرنوشت نیست. تاریخ ما سرنوشت ما نیست. اینو وقتی که داریم تاریخ میخونیم باید حواسمون باشه که تاریخ رو میخونیم که بتونیم آینده رو بهتر تصور کنیم، مسیر آینده رو بهتر خیال کنیم، ولی به این معنی نیست که تاریخ ما به ما میگه که آینده ما چیه. گوی پیشبینی نیست، ولی اگر چشممون رو بهش ببندیم ممکنه که هیچ وقت موفق نشیم که مسیر خودمون رو پیدا بکنیم. اینو باز دوباره تو همون تاریخ اروپایی که گفتیم هم میشه دید. وقتی که گفتیم که این قیچی درست شد، قدرت مرکزی از بالا به پایین امپراتوری روم با سنت قدرت‌های از پایین به بالای قبایل جرمنیک، اینا با هم دیگه کاری کرد که اروپا وارد دالان باریک آزادی بشه، معنیش این نیست که اروپا بعد از این که افتاد دست قبایل جرمنیک دیگه دوره صلح و صفا بود. تاریخ اروپا رو دیدیم، البته که اینطوری نبود. هزار سال بعدش اروپا همچنان درگیر خونین‌ترین جنگ‌ها بود. تاریخ اروپا ابزاری بهش داد برای اینکه بتونه بعد از چند قرن در دالان باریک آزادی قرار بگیره. جاهای دیگه هم از تاریخشون میتونن همچین ابزاری پیدا کنن برای پیدا کردن مسیر خودشون. من فکر میکنم کتاب داره در یه لایه دیگه همچین حرفی به ما میزنه. واقعا البته کتاب خیلی ایده داره، بیش از 500 صفحه کتابه که نشدنیه نه واقعا مفیده که بخوایم تلاش کنیم همشو مثلا توی یه خلاصه یه ساعته و یه ساعت و نیمه بگیم. سوالهایی که میپرسه و سوالهایی که ایجاد میکنه برای من خیلی مهمن. مفاهیمی که تعریف میکنه، توضیحاتی که خودش پیشنهاد میده، هم واقعا به اون اندکی که من میدونستم اضافه کرد، هم یعنی تکمیلش کرد، و همین که بهش عمق داد، یعنی کمک کرد که اون اطلاعاتی رو که داشتم یه خورده منظم‌تر بتونم از توش یک نگاه تاریخی استخراج بکنم. این کتاب رو کانال‌های دیگه و آدم‌های دیگه هم به فارسی تعریف کردن، بررسی کردن، خلاصه کردن، ازش صحبت کردن و بیشترشون هم سوادشون و صلاحیتشون برای این کار از ما بیشتره. امیدوارم که اونها رو هم ببینین. این هم فهم ما بود و برداشت ما بود از این کتاب و امیدواریم که کم اشتباه بوده باشه و با فایده. چیزی که شنیدیم اپیزود 92 پادکست بی پلاس بود. اپیزود 90 معرفی و خلاصه ای از کتاب The Narrow Corridor نوشته دارن عجم‌اغلو و جیمز رابینسون. این اپیزود رو من علی بندری و عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم، با تشکر بسیار از آقای فرهاد میسمی به خاطر پیشنهاد این کتاب. کتاب خیلی سنگینی هم بود، کتاب پر از حرف و نکته هم بود. سفر جالبی بود این کتاب در تاریخ جهان، خیلی جالب و آموزنده و خوش به حال ما که میتونیم اینطوری آشنا بشیم در حرفای آدمایی که اینقدر اشراف دارن هم بر اقتصاد و هم آشنا هستن با تاریخ و خلاق هستن در ایده پردازی و در مفهوم سازی. این چهارمین کتابی بود که ما توی این فصل جدید دورش صحبت کردیم. 4 ماه داریم الان کار میکنیم. در کنار یوتیوب پادکست رو هم داریم. به نظر میرسه که بعضیا هستن که هنوز خبردار نشدن که فصل ششم پادکست شروع شده. البته خب نزدیکترین همراهان ما خبردار هستن طبعا، به خاطر اینکه ما عملا داریم این کار رو با هم انجام میدیم. من اینطوری میبینم که ما یک گروهی هستیم، با هم داریم میخونیم. کار ما خوندن و تعریف کردن و گفتن و کار شما شنیدن و دیدن و برای دیگران تعریف کردن و همه کمک میکنیم که این جلو بره. هر کدوم از این دو طرف یا چند طرف کار اگر که بلنگه، این پروژه نمیتونه موفق بشه. به کمک هم داریم کار رو میکنیم. فکر کنم فرصت خیلی مناسبی هست اون عده‌ای رو که خبردار نشدن خبردار کنیم. این اپیزود رو که الان شنیدین بفرستید، اگر توی گروه‌های دوستانتون میفرستین، توی گروه‌های خانوادگی میفرستید، به کسانی پیشنهاد کنید که اینجا حرفای جالبی خلاصه هست برای شنیدن و موضوعات جالبی برای کنجکاوی کردن، و امیدوارم که جمعمون جمع بزرگتری هم بشه. هرچی شما بیشتر و بهتر ببینید و دنبال کنید کارهای ما رو، ما هم بیشتر انگیزه میگیریم و امیدوارم که بهتر و بیشتر هم بتونیم کار بکنیم. یه جاهایی مثل اینجا سر یه کتابایی مثل این کتاب دیگه خیلی واضح میشه که چرا ما همه اینا رو با هم دیگه یک مجموعه و یک منظومه میبینیم و خلاصه کار رو اینطوری جلو میبریم بدون دونستن اون داستانهایی که تو یوتیوب گفتیم. واقعا اینجا دنبال کردن این کتاب نمیگم بیفایده بود، ولی خب چیزی که ازش میگرفتیم حداقل برای من اینه که خیلی خیلی کمتر میبود. دم شما گرم که هستید. خیلی ممنون که اگر میتونید و دوست دارید پشتیبان مالی پادکست بی پلاس میشید. پادکست بی پلاس همیشه رایگان بوده، همیشه پشتیبانی ازش اختیاری بوده و همیشه هم ارزشمند بوده. الان بیش از قبل برای ما مهمه برای ادامه دادن کار، برای گسترش کارمون، و برای همینم اگر که پادکست رو دوست دارید و میتونید خیلی خوشحال میشیم شما رو پشتیبان مالی پادکست هم ببینید، چه از ایران و چه خارج از ایران. ما هم امکان پرداخت با کردیت کارت رو گذاشتیم، هم با پیپل رو گذاشتید. هر طور که خلاصه راحت ترید و براتون مقدور تره ما خوشحال میشیم شما رو به عنوان پشتیبان هم ببینیم. دم شما گرم، تا اپیزود بعدی فعلا.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.